Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala al-tahiri. Siyama baqiyatullah al-mahdi ruhi wa arwahul alamina lahul fida. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا ان شاء الله خداوند ما رو از فيوزات مجالس امام حسین علیه السلام و نام مقدس این امام بزرگوار و ذکر او و ذکر اهل بیت او و مصائب او ما رو بهرمند کنند و نورانی کنند با هدیه 10 صلواتی که امروز به پیشگاه مقدس امام حسین علیه السلام تقدیم میکنیم با 1 صلوات بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله ان الله سميع عليم. ای اهل ایمان، در پیشاپیش خدا و رسول خدا قرار نگیرید، جلوتر از اونا سخنی بر زبان نرانید. این یکی از وظایفی است که قرآن کریم برای ما در پیشگاه مطهر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح میکنن، که آنچه برای پیغمبر اکرم هست برای امیرالمؤمنین هم هست و آنچه برای اوست برای سایر ائمه هدا دقیقاً برقراره. حالا به بعضی از حقوق و مسائلی که قرآن درباره رسول اکرم مطرح میکنن جا داره که توجه کنیم. اولا در آیه 28 سوره حدید قرآن ایمان به رسول خدا رو از مؤمنین طالب میشه. اتقوا الله و آمنوا به رسوله، شما تقوا پیشه کنید و به رسول خدا ایمان بیاورید. یعتکم کفلین من رحمته، تا خدا 2 بهره از رحمتش رو به شما عطا کنه. ایمانی که در این آیه مطرح میشه به نظر میاد ایمان اولیه نیست، چون وقتی قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا به مسلمون ها میگه و مسلمان ها پیغمبر اکرم رو به رسالت پذیرفتن، وگرنه خطاب یا ایها الذین آمنو جا نداره. بنابراین این ایمان، ایمان در مرحله بعد هست. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، در پیشگاه خدا تقوا پیشه کنید و آمنو به رسوله، به رسول الله ایمان بیاورید، که به نظر میاد این ایمان اعتماد به رسول خداست. آنچه که پیغمبر برای شما میگه حقه، فرامین او فرامین خداست، این گونه ایمان بیارید. مثلا در آیه دیگری داره که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه پیامبر اکرم به شما داد بگیرید، از هرچه نهیتون کرد باز ایستید، هرچه. ببینید این فرامین مطلق نشانه عصمته. یه موقع به انسان میگن از کسی اطاعت بکن مادام که او عادله، در فتوایی که فقها دارن میگن از اونو از فتواشون پیروی کنید مادام که در عدالت هستن. خب این معناش اینه که این بزرگواران هرچند بزرگ هستن اما عصمت تضمین شده ندارن، به همین خاطر شرط میذارن اگر یه زمانی اتفاقی افتاد و مثلا صاحب فتوایی خدایی نکرده از گناهی از او سر زد که از مسیر عدالت خارج شد، دیگه نمیشه از او پیروی کرد. اما درباره پیغمبر اکرم قید نزدن. قرآن به طور مطلق میفرماید که هر چه او گفت اجرا کنید. آیا معنای این حرف تضمین عصمت نیست؟ اگر کسی معصوم نباشه خدا به طور مطلق نمی که از او پیروی کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اکرم برای شما الگوی زیبایی است. معناش اینه که پیغمبر اکرم معصومه، چون اگر جایز الخطا باشه به طور مطلق به ما نمیگن او رو الگو بگیرید، چون اگر خطا کرد پس خطای او هم برای من باید الگو بشه. کلام رسول اکرم صلوات الله علیه جز وحی هیچی نیست. و نجم اذا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا، پیامبری که با شما سخن میگه هرگز گمراه نشده، هرگز به بیراه نرفته، زل سردرگم نشده که ندونه چی کار میخواد بکنه، و هرگز به بیراه نرفته و به کجروی نپرداخته. و ما ینطق عن الهوا، کلمه ای از روی هوا و هوس بر زبان جاری نکرده. ان هو الا وحی یوها، هر چه او بگه وحی الهی است. ببینید این آیات تماما نشون میده که پیغمبر اکرمی مقام عصمتی دارن که تضمین شده است، که میگن هر چه گفت قبول کنید، هر چه گفت بپذیرید، هر فرمانی داد اجرا کنید. خب اگر کسی معصوم نباشه خدا به صورت مطلق ما رو ملزم به اطاعت از او نخواهد کرد. یه قیدی در کنارش میذارن میگن مادام که مثلا در خط تقواست، اما یه چنین شرطی نکردن. من مطلقا از پیغمبر اکرم تبعیت کنید. در این آیه 28 سوره حدید هم میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، تقوای الهی پیشه کنید و به رسول الله ایمان بیاورید. پس این ایمان، ایمان خاصه، یعنی اعتماد کنید به سخن رسول خدا. هر حرفی که او از طرف خدا زد چون و چرا نکنید، در افعال او رو مورد سوال قرار ندید، نخواهید نظر خودتون رو حتما بر پیغمبر اکرم تحمیل کنید. اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته، اگر شما چنین کردید خداوند دو بهره از رحمتش رو به شما عطا خواهد کرد، هم بهره دنیوی و هم بهره اخروی. و یجعل لکم نورا تمشون بهی، نوری برای شما قرار خواهد داد که با اون نور راه میرید. این صریح آیه قرآن، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، کسی که خدا قلب او رو برای اسلام تشریح کنه و شرح صدر بهش بده دائما در یک نورانیتی از طرف خدا خواهد بود. این آیات برای ماهاست، برای اهل ایمانه، برای شیعیان امام زمان علیه السلام. سلام علیکم. اگر اهل ایمان مراقب باشن، تقوا پیشه کنن، پای بند به مقام ولایت باشن و آمنو به رسوله، سلام، مقید به مسئله ولایت الله باشن با این دو شرط، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، سلام علیکم، و آمنوا به رسوله، تقوا پیشه کنید، در پیشگاه خدا اهل پرهیز باشید، به رسول الله ایمان بیارید. در خط ولایت پیغمبر اکرم، حالی رو بعدنم انشاءالله توضیح میدیم، ثابت قدم بمونید. اگر این چنین کردید، دیروز عرض کردیم که ولایت الهی برای ایجاد نورانیت در قلب مؤمن و در جامعه اسلامی است. اگر شما این چنین کردید، خداوند دو بهره از رحمتش رو به شما عطا می کند و نوری به شما خواهد داد که با اون نور راه میرید. میشه ما یه مقداری مراقب باشیم این نور الهی رو انشاءالله در قلب خود بیابیم. در روایات فراوان به ما متذکر شدند که ترک گناهان شما و تقوای شما و برع شما موجب میشه که خداوند به شما عنایات ویژه‌ای داشته باشه و به شما نور قلب عطا کنند. یکی از طرقی که نورانیت به انسان میدن ورع و ترک گناهه. یکی از طرق پایبندی به مقام مقدس ولایت رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام. خب پس به ما میگن به پیغمبر اعتماد کنید، پای حرف او وایستین. ایمان به پیغمبر اکرم از چیزایی است که از ما خواسته شده، محبت به رسول خدا از ما مطالبه شده. در سوره توبه میفرماید که مراقب باشید، امور دنیا و شؤون دنیا بیش از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا در قلب شما جا نگیره و امور زندگی خود رو از خدا و پیغمبر او بیشتر دوست نداشته باشید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، و همطور ادامه میدن. بعد میگن احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اگر شما اینا رو از خدا و پیغمبر بیشتر دوست دارید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، منتظر فرمان خدا باشید. اطاعت از پیغمبر اکرم رو قرآن مکرر از ما میخواد، اطیع الله و اطیع الرسول. تسلیم در برابر رسول خدا رو قرآن از مسلمان ها خواهانه، میفرماد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، به پروردگارت قسم اینها به ایمان واقعی نرسیده اند مگر موقعی که در مشاجرات خودشون تو را حکم قرار بدن. سلام. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هم وقتی تو حکم کردی و قضاوت کردی و حق و باطل رو بیان کردی، هیچ در قلبشون بازتاب منفی نسبت به قضاوت تو وجود نداشته باشه. تا مسلمونا این کارو نکنن به ایمان واقعی نرسیدند. توسل به پیغمبر اکرم در قرآن مطرحه. ببینید ما یه مقدار این به خصوص آیات قرآن رو که عرض میکنیم در برابر فضای موجودی که خصوصا از طرف وهابی ها بسیار هم مطرح میشه که هر نوع توسل و توجه به غیر خدا رو شرک میدونن، قرآن به صراحت اعلام میکنه اگر مسلمان ها به حضور پیغمبر اکرم بیان و به پیشگاه خدا استغفار کنند، رسول خدا هم برای اونها استغفار بکنه، لوجد الله تواب الرحیم، خدای رحمان رو تواب و آمرزنده خواهند یافت. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. قرآن به ما دستور میده که برای پیغمبر اکرم دعا کنید. ببینید تمام اینها رو ما الان باید درباره امام عصر ارواح و نافداه انجام بدیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان او بر پیامبر دعا می کنند و صلوات می فرستند. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر شما هم برای پیامبرتون صلوات بفرستی و به او سلام کنید. به پیغمبر اکرم عرض کردند که چگونه بر شما صلوات بفرستیم، در روایات متعددی است. فرمودن که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی در صلوات آل پیغمبر اکرم هم داخل میشن. پس قرآن میگه صلوا علیه و سلموا، یعنی و سلموا علیه. خب ما در صلوات اگر آل رسول اکرم رو داخل میکنیم، طبق دستور خود پیغمبر اکرم، در سلام هم باید همین کار رو بکنیم. این یک فرمان واجبه در قرآن کریم، اما به صورت وجوب در یک جا اجرا میشه دیگه، بقیهشو گفتن سنت و مستحب. در کجا ما به صورت واجب عمل میکنیم؟ در تشهد نماز و بعدم سلام نماز. در تشهد نماز میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی بعد از شهادتین صلوات میفرستیم و بعد هم سلام میکنیم. وقتی ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این فرمان قرآن رو داریم اجرا میکنیم که صلوا علیه و سلموا تسلیما. و به همین خاطر السلام علیکم در قبال اللهم صل علی محمد و آل محمد، که ما صلوات بر رسول اکرم رو همراه آل میگیم، سلام بر پیغمبر اکرم رو هم به همراه خاندان او. خب این فرمان واجب یه جایی باید اجرا بشه. پیغمبر اکرم جایگاه اجراء وجوبی او رو در نماز تعیین کرده و ما در نماز این فرمان رو اجرا میکنیم، بر پیغمبر اکرم به صورت واجب صلوات میفرستیم و همینطور بر او سلام میکنیم. اول میگیم السلام علیک ایها النبی، بعد هم در سلام بعدی آل او رو هم داخل میکنیم، میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اهل سنت سلام رو میگن، منتها از خط خارج کردن. وقتی میگه السلام علیکم، صورتشو میاره به طرف راست، میگه السلام علیکم و رحمت، میگه السلام علیکم و رحمت الله، بعدم میبره به طرف چپ، السلام علیکم و رحمت الله. حالا خوبه دیگه برکاتشو نمیگن، که در حقیقت میخوان بگن به اطرافیان خودمون سلام میکنیم، در حالی که این سلام، سلام بر پیغمبر اکرم و آل اوست، این صلواته. منتها ما در متن نماز با غیر خدا سخن نمیگیم، حتی با شخص رسول اکرم. خطاب به غیر خدا و سخن گفتن با غیر خدا نماز رو باطل میکنه. سلام رو به عنوان خروج از نماز میگیم، یعنی وقتی میخواییم وارد نماز بشیم، تکبیرت الاحرام میگیم. احرام یعنی به حال محرم شدن رفتن. در حج با تلبیه محرم میشیم، در نماز با تکبیر. به همین خاطر میگن تکبیرت الاحرام. همین که الله اکبر گفتیم دیگه حق خوردن نداریم، حق آشامیدن نداریم، سخن گفتن با دیگران بر ما حرام میشه، غذا خوردن، رو از قبله برگرداندن و تمام مبتلات نماز، تا نماز تموم بشه. با سلام از نماز خارج میشیم و سلام خود رو به پیشگاه رسول اکرم و اهل بیت او تقدیم میداریم. بنابراین قرآن به ما دستور میده که برای رسول اکرم و اهل بیت مطهر او ما هم صلوات بفرستیم و هم به محضر مقدسشون سلام کنیم. قرآن درباره پیغمبر اکرم در موارد متعددی دستور میدن که با حرمت برخورد کنید. حتی میگن وقتی میخواد رسول خدا رو صدا بزنید، نگید یا ابوالقاسم، نگید یا محمد صلوات الله. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. این پدر یکی از مردان شما نیست که شما او رو با کنیه لقب ملقبش کنید، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. او رسول خداست. اگر خواستی صدا بزنید بگید یا رسول الله، بگید یا خاتم النبیین، که البته ضمناً تعیین میکنن که پیغمبر اکرم آخرین انبیای الهی هستند. در آیه دیگری میفرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. وقتی میخواید پیغمبر اکرم رو مورد خطاب قرار بدین، آنگونه که یک دیگر رو فرا میخوانید آنگونه پیغمبر رو صدا نزنید، به اسم صدا نزنید، حتی به کنیه صدا نزنید. لقب رسول خدا، لقب خاتم النبیین رو برای او به کار ببرید. و همین مسئله در مورد امیرالمومنین علیه السلام مطرح شد. پیغمبر اکرم لقب امیرالمومنین رو برای حضرت مطرح کردند و مسلمان ها موظف بودن حضرت رو به عنوان امیرالمومنین صدا بزنن و خطاب کنن، و این لقب برای غیر او هم مطرح نشد. ائمه خدا هم همینه. بنابراین ما وقتی که من یادم میاد یه صحبتی بود قبل از انقلاب در مسجد الجواد، که از آقایون گوینده ها کرارن نام رسول خدا رو بدون هیچ آداب و القابی می برد، که مثلا محمد این چنین، محمد آنچنان، صلوات الله و سلام. بعد از ایشون حالی صلوات درست سنده بعد مرحوم مطهری رحمت الله علیه بعد از ایشون صحبت میخواستن کنن، بعد رفتند و همین نکته رو مفصل مطرح کردن. گفتن که اگر در مجلس خصوصی که چنین بحثی بود، منم خصوصی میگفتم چون عمومی بود، تشکر کردن از سخنرانی ایشون، و بعد گفتن که خلاصه قرآن یه چنین دستوری داره که پیغمبر اکرم رو این گونه صدا نزنید، همینطور که خودتون رو صدا میزنید، با القاب الهی و با وصف رسالت و با وصف خاتمیت نام او رو ببرید و محترمانه. اینه که ما اگر نام ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین رو میبریم، با حرمت، با ذکر صلوات، با کلمه علیه السلام، این تقریبا دستوری است که قرآن به ما میگه. نقل میکنن بعد از نزول این آیه، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به حضور پیغمبر اکرم میرسیدن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودن این دستور برای شما نیست، شما وقتی پلو من اومدی بگو یا ابا، یا مثلا یا ابتا، این بیشتر دل من رو شاد میکنه، بگو بابا. این دستور برای دیگرانه و برای امور مردم، تو که فرزند منی این گونه صدا کن. به هر حال این موارد متعددی که قرآن ما رو موظف میکنه که در پیشگاه رسول خدا قیوداتی داشته باشیم، از جمله آیات سوره حجرات که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مراقب باشید، پیشاپیش خدا و رسول خدا حرکت نکنید. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در آیه بعد میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، مجددا خطاب میکنه، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مواظب باشید صداتون رو بالای صدای پیغمبر اکرم نبرید، یعنی در آداب معاشرت با بزرگان و با بزرگتران، تا چه برسه به رسول خدا. این هست که آدم صداشو پایین بیاره. در برابر پدرم آدم باید همین طور باشه، در برابر مادر باید این شکلی باشه. یه مقداری فرهنگ زمانه ما از آداب و سنت‌های گذشته داره فاصله میگیره. حرمت پدر و مادر به قدری عظیم بود در گذشته، البته این در آداب دینی ماست، دستوراتی رو که قرآن میده، روایات ما بحثایی رو که مطرح میکنن، به قدری اینها جدی گرفته شده، ارتباط با پدر و مادر و حسن ارتباط، که قرآن او رو در زمینه بحث توحید میاره. در 4 جا بعد از فرمان به پرستش خدای سبحان، فرمان به احسان به پدر و مادر صادر میشه. حرمت والدین فوق‌العاده است. ما اگر در برابر پدر هم بودیم نباید صدامونو بالا ببریم، تا چه برسه در برابر رسول اکرم. گاهی اعراب جاهلی رعایت نمی کردند این آداب رو، بعد قرآن مستقیماً وارد بحث شد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو در مجلس پیغمبر بلندتر از صدای پیغمبر قرار ندید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اینطور که با صدای بلند با همدیگه حرف میزنید در برابر رسول خدا این گونه نباشید، صداتون رو پایین بیارید که علامت خضوع باشه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که در پیشگاه پیغمبر اکرم صداشون رو پایین میارن، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینها کسانی هستند که خدای رحمان قلبها و دلهای اینها رو به تقوا آزموده و اینا از آزمون بیرون اومدن. این کسانی که براشون ملکه شده ادب حضور در محضر رسول اکرم. ببینید این همینطور انشعاب پیدا میکنه دیگه، به ائمه هدا قطعا همین حکم سرایت میکنه و حتی به کسانی که موقعیتهای الهی در جامعه دارن، و تا برسه به پیشگاه والدین و پدر و مادر و حتی بزرگترها، منتها خب با نسبتهای متفاوت. خب این مجموعه بحث رو از این بابت عرض کردیم که ما در پیشگاه رسول اکرم و در قبال ائمه هدا علیهم السلام وظایفی رو بر عهده داریم، وظایف سنگینی رو. یکی از مسائلی که قرآن ما رو خیلی تشویق میکنه در قالب یک عباراتی زیبا و نورانی، حضور در حرمهای اهل بیت و رفتن به زیارت آنها و آداب حضور هست. منتها این بحث رو در سوره نور بعد از آنی مطرح میکنه که انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام رو قرآن معرفی میکنه. نمیدونم امروز فرصتی برای این بحث ما بشه یا نه، اما حالا بحث رو ما شروع میکنیم. این آیه رو پارسال ما قصد داشتیم که یه روز به آیه نور بپردازیم، به خاطر نورانیتی که در این آیه هست، و گفتن هر کس این آیه رو بعد از نمازهای فریضه بخونه قلبی نورانی خداوند به او عطا میکنه. یعنی در ایجاد نور قلب فوق العاده مؤثره. آیه از اینجا شروع میشه که، یعنی از این آیه که معرفی اهل بیت و ائمه هدا علیهم السلام هست شروع میشه. بعد در آیه بعد تشویق به زیارت و حضور در حرمهای اونها رو مطرح میکنن. در آیات بعدش بعد خلفای قاسب رو مورد بحث قرار میدن. منتها این دکتر رو قبلا عرض کردیم، آیات ولایت در قرآن بسیار زیاده، ولی یه کمی تو لفافه عبارات مخفی. آیاتی که مربوط به قاسبین خلافت و ولایت هست و دشمنان اهل بیت، این هم در قرآن زیاده، و ولی او هم یه کمی در استتار عبارات. حالا به این آیات اگر یه مقداری توجه کنیم نمونه ایست بر این بحث. یه نمونش رو هم تو خود سوره حجرات داریم، انشالله بعدا من عرض میکنم، که قرآن اشاره میکنه به حتی به خلفای قاسم. متعرض میکنم یه مقداری پیچیده در عبارات هست که وقتی روشن میشه آدم میبینه خیلی مطلب روشن. در آیه 35 سوره نور قرآن بحثی رو مطرح میکنه، با یک بحث توحیدی مطلب رو شروع میکنن و بعد این بحث رو ادامه میدن به معرفی ائمه هدا علیهم السلام ختمش میکنه. میفرماید که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. ذات احدیت نور، نور رو به هر معنایی که بگیریم، نور وجود و یا نور هدایت و نور حقیقت با تفاسیر مختلفی که شده، ولی به هر حال اون نور هست. همچنانی که خدا حقه، قرآن می فرماید ذالک و ان الله هو الحق، حق ذات احدیت و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چه به غیر خدا خوانده شود باطل خواهد. در این آیه هم می فرماید که خداوند نوره و هر چه غیر خدا مورد توجه قرار بگیره مستقل از خدا حالت ظلمت خواهد داشت. الله و نور و سماوات و الارض. بعد مثل نور خدا رو مطرح میکنه. مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح. مثل نور خدا مثل چراغدانی است که در او چراغی باشد. مثل به معنای نمونه، مثل به معنای همانند. قرآن درباره ذات احدیت می‌فرماید که مثل برای او وجود نداره، لیس کمثلهی شیئون، اما می‌فرماید که مثل برای خدا وجود داره. ولله المثل الاعلا، خداوند دارای مثل اعلاست. من الان یه مقداری شک کردم که ما پارسالی بحث و مطرح کردیم یا قرار بود و فرصت نشد. بله آمد، کل آیه مطرح شد. آمیدم آیه مطرح شد یا نشد، چون ما دلیم پاس توی مجلس یه بار این آیه رو مفصل مطرحش کنیم. منطقه الان من داشتم میگفتم شک کردم که بحثش رو گفتیم یا اینکه آیه هم به طور کامل مطرح، ولی تفسیر نشود. چون گفتیم یه وقت تکرار نشه، چون تکرارش ملال آور خواهد شد. خب ببینید، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. ذات احدیت مثل نداره ولی مثل داره. مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح. مثل نور خداوند کسیست یا کسانی هستند که مثل خدا ایجاد نور در جامعه و در قلوب مؤمنین میکنند. ببینید، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنین است، آنها رو از ظلمت ها خارج میکنند و به سوی نور میبرند. بعد از خدای سبحان چه کسی این کارو میکنه؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه. در آیات متعدد داریم، در سوره طلاق آیه 11 داره که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. خداوند این آیات نورانی قرآن رو بر بنده خود رسول اکرم نازل کرده که مؤمنان را از ظلمت ها به سوی نور ببرد. پس پیغمبر اکرم مثل نور خداست. امیر المؤمنین سلام الله علیه مثل نور خداست. مثل نه مثل. قطره مثلی از دریا هست اما مثل دریا نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها مثل نور خداست. در این آیه با مثل نور خدا شروع میکنن ولی ادامه میدن آخر آیه میشه امثال سلام علیکم و یضرب الله الامثال للناس. یعنی معلوم میشه خداوند از یک مثل شروع میکنه، باز میکنه و به مثلها ختم میکنه. مثل و نورهی، خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خدا مانند چراغدانی است که در او چراغی باشد. میتونست قرآن مثل های نور خدا رو نام ببره، مثلا بگن مثل و نورهی محمد و علی و فاطمه. اما به دلایلی که در سایر موارد هم از مقامات عصمت و طهارت نام برده نشده، در این آیه هم نام نبردن ولی در قالب تشبیه به ما معرفی کردن. مثل نور خدا مثل یک چراغدانی است که در او چراغی باشد. المصباح فی زجاجه، آن چراغدان در یک حبابی بلورین. روایات وارد توضیح و تبیین این آیه شدن. می‌فرماید که در چند روایت داریم که منظور خدای سبحان از مشکات وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خدا مانند چراغدانی است که، یعنی تشبیه میشه او انسان والا مقام مطهر به یک چراغدان که گفتن منظور حضرت زهرا سلام الله علیها است. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، مثل نور خدا مثل چراغدانی است که در او چراغی باشد. المصباح فی زجاجه، این چراغ در یک حبابی بلورین. باز در روایات ما داره که فیها مصباحون حسن ابن علی علیه السلام. منظور این آیه کریمه از تشبیه مصباح وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. مصباح تکرار میشه، المصباح میشه وجود مقدس امام حسین علیه السلام. فیها مصباح حسن ابن علی، المصباح حسین ابن علی علیه السلام. پس دو تا چراغ تو این آیه اومده و گفتن منظور امام مجتبی و امام حسین علیه السلام. المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکبان دری، این چراغ در یک حبابی بلورین هست. گفتن از زجاجه، المصباح فی زجاجه علی ابن الحسین علیه السلام. این متن روایات ماست، روایات هم در بعضی موارد متعدده. المصباح از زجاجه، زجاجه تکرار میشه، محمد ابن علی الباقر سلام الله علیه. تا اینجا دقیقاً روایات هم چون معمولاً از امام باقر علیه السلام هست یا از امام صادق، تا اینجا بیشتر روشن شده. البته در یک روایت هم تا آخرین مرحله و تا معرفی 12 نور مقدس امامت جلو رفتن، ولی در یه سری روایات تا همینجاست. به نظرم میاد کوکب دری هم که مسئله بعدیست تو روایات من دیده باشم. المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکبان دری، این حباب بلورین گویا ستاره است درخشان. این بقیه آیه رو ما به صورت احتمال میتونیم قدم به قدم پیش بریم و تطبیق این مسئله ها رو پیدا بکنیم. این حباب بلورین مثل ستاره ایست درخشان. علل قاعده باید اگر همینطور وقتی خط آیه رو روایات ما و اهل بیت برای ما روشن کردن، ادامش هم باید همو بحث باشه. پس علل قاعده منظور از ستاره درخشان وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه است. از زجاجتو که انها کوکبان دری، واقعا هم امام صادق ستاره درخشانی در عالم علم و فرهنگ اسلامی بودند و تشیع. در بین ائمه هدا بر حسب ظاهر سه امام درخشش و تجلی بیشتری داشتن از سایر ائمه. همه نور واحد بودن، اما میدان عمل برای سه امام زیاد پیش اومد. خب اول امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، دوم وجود مقدس امام صادق که از نظر فرهنگی خیلی درخشیدن و حتی بسیاری از دانشمندان اهل سنت به شاگردی امام صادق اومدن. این بود که وقتی هم خلفای بنی عباس روی کار اومدن وحشت کردن. در حال از زجاجتو که انها کوکبان دری یوقدو من شجرت مبارکت زیتونه، که این ستاره درخشان از خلال درخت زیتون مبارکی فروزش میکنن، که احتمالاً باید بگیم منظور از شجره مبارکه وجود مقدس امام هفتم سلام الله علیه است که عمده سادات هم از نسل این امام بزرگوار هستند. خب بقیه آیه دقیقاً مسئله ها قابل تطبیق. شما هم اگه نگاهی بفرمایید فردا هم تتمه آیه رو دنبال میکنیم. حال وقت سرور بزرگوارم و دیگه امروز خیلی نگیره. همین که انشاءالله آیات بعدش رو که ما رو تشویق به زیارت میکنن، تشویق به تردد در این حرمهای مطهر اهل بیت میکنن، و آیات بعدش که اشاره ای به کسانی که از مکتب اهل بیت رو گرداندن و اشاره‌ای به خلفای قاسب داره، که اینو انشاءالله اگر فرصت شد فردا مورد بحث قرار میدیم. ما دو سه جمله ای هم از عبارات مرحوم آیا میسجواده های ملکی در باب ورود به محرم الحرام بیروز چند جمله ای رو عرض کردیم. صلواتی خدمت می‌کنم. آمین. در حال دیروز این نکته رو مطرح کردن که وقتی که ماه محرم وارد میشه ما باید حالت حزن و عزا رو به خود بگیریم و توجه داشته باشیم که حرمت امام ما از حرمت پدر ما بالاتره. اگر در عزای پدر بودیم چه حالتی می داشتیم؟ بعد می فرماید که در این ایام و یزور و لا محالتت الاشر الاول کل یومن به زیارت المعروفت بالآشورا، سعی کنیم که الحمدلله توی این مجلس انجام میشه. در این دهه اول حتما زیارت عاشورا رو بخونیم. و یترک فی العاشورا الاکل و شرب الالعصر، در روز عاشورا هم از خوردن و آشامیدن دست بکشیم تا بعد از ظهر. بل و تکلم الا ان ضرورتن، حتی از حرف زدنهای غیر ضروری. به هر حال ببینید سمبل عزاداری در همین ایام و روز عاشوراست. در عزای اهل بیت خب ما عزاداریم، اما یه نقطه اوجی داره. این نقطه اوجش در تمام مراسم عزای اهل بیت علیهم السلام بالاترینش طبیعتاً روز عاشورا و این ایام محرم هست. به هر حال بل و تکلم الا عن ضرورت و لقاء الاخوان، حتی دید و بازدیدار آدم دیگه برای روز عاشورا نره، برای ایامی دیگه بگذاره. و یکون و یوم حزنهی و بکائه، روز عاشورا باید روز حزن و گریه مؤمن باشه. فإن قدر أن يقيم عزاءه في بيته خالصا لله فليفعل، اگر میتواند عزای امام حسین علیه السلام رو در خانه خود برپا کنه. و الا ففي المساجد، اگر خودش تنهایی تو خونه گریش نمیاد، به مساجد بره. او بیوت اصدقائه، یا به خانه دوستان و محافلی که برای عزا برقرار میشه. وقت حالا این جمله رو یه فاصله بعد از یه قسمتی، حالا قسمت‌های قبل رو شاید بعد عرض کنیم، نکته ای رو مطرح میکنن. میگن وقت تحمل هذا العطش امام حسین علیه السلام، البته یه توضیحاتی میدن که حضرت عطشی رو متحمل شدن و بلاهایی که در هیچ یک از اولیاء خدا چنین چیزی حدیث نیومد. بعد میفرماید که فقط تحمل هذا العطش، هذا العطش العظیم، امام علیه السلام این عطش بزرگ رو متحمل شدند. لیسقی شیعته من عطش یوم القیامه، که در روز قیامت شیعیانشون رو از تشنگی برهانند. بر رحیق المختوم، با جامی از رحیق مختوم. فیجب و به حکم کرائم صفات بالوفاء والمواسات، پس بر اهل ایمان واجب است که از روی وفاداری و از روی همدردی با امامشون، ایبذل شیعته ایزن ما بذله صلوات الله علیه لهم، اون چه که امام حسین برای شیعیانش بذل کرد، شیعیان هم برای او بذل کنند. چطور او این سختی ها رو به خود خرید، و به خصوص که در ماجرای عاشورا بحث شفاعت به شدت مطرحه. وقتی که خبر میدن به حضرت زهرا سلام الله علیها از این که این فرزندی که خداوند به تو عطا میکند به دست امت به شهادت میرسه، میگن یکی از چیزهایی که حضرت رو راضی کردن مسئله شفاعت بود، مسئله امامت و ولایت و بعد هم مسئله شفاعت. در حال شیعیان هم سزاوار است که خود رو فدای امام خودشون بکنن، و فدا به انفسهم کما فدا لهم به نفسه، آنچنان که امام خود رو برای امت فدا کردن. البته در حقیقت بذل جان در راه خدا، ولی به هر حال بازگشت این بذل و آثار نورانی این شهادت برای امت بود. پس شیعیان هم جا داره که همین عمل رو در پیشگاه او انجام بدن. اینه که ما هر ساله ولو بعد از 1300 سال این ایام رو به گونه ای برپا میکنیم. این لطف خداست نسبت به شیعیان که عزای امام حسین رو به گونه ای برپا میکنن مثل ای که جریان کربلا امسال اتفاق افتاده، و واقعا هم باید همین باشه. یعنی هیچگاه سالگرد پدر ما در این اوج و عظمت برای ما نیست، نباید هم باشه. امیدواریم که خداوند به ما توفیق عنایت بکنه که این مجالس عزا و اقامه عزای امام حسین علیه السلام رو روز به روز با رونق بیشتری برپای بداریم و از آثار نورانی او بهره مند بشیم. صلواتی خط بفرمایید. جواب ببخشید.
سلام.